اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و الصولة الحیدریه و الاسمة الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعة الحسینیه و العبادة السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوة النقویه و الهیبة العسکریه و الغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. صلی علی بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. شب میلاد با سعادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، جهت عرض تبریک و تهنیت به ساعت مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح و نافدا ولی نعمت من حضرت رضا علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و والده ماجده مکرمشون، همه اهل بیت عصمت و طهارت و امامزادگانی که در قم ما افتخار این رو داریم که بر سر سفره و خوان با کرامتشون نشستیم، یه صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مناسبت خیلی زیبایی که اخیراً چند سالیه شکل گرفته، تلاقی روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها با روز دختر. چند جمله ای در این زمینه عرایض رو تقدیم بکنیم. خب روایات زیادی راجع به نعمت وجود دختر در خانه هست. پیغمبر اکرم از دختر خیلی با کرامت و عظمت یاد میکنه در خانه. هر خانه ای که خدا به اون خانه دختری عطا میکنه، 12 نعمت در روز به اون خانه به واسطه وجود دختر کرامت میکنه. حتی در روایاتی دیدم که خدا به واسطه کرامت دختر به خانواده ای، به پدر و مادری، اونها رو از عذاب خودش جدا میکنه. یعنی آقا هر که دختر داشت دیگه جهنم نمیره. به واسطه نعمت دختر خدا این کرامت رو در حقش میکنه، ولی حالا بعدن دوباره آمد خودش رو جهنمی کرد، دوباره معصیت کرد، دوباره چه کرد، دیگه اون به خودش ربط. اگر دوتا خدا دختر بده، فرمود بهشت رو هم خدا بهش میده. یعنی خود نعمت دختر خانه ابعاد برکت و رحمتش خیلی زیاده. فقط هم مادی و دنیوی نیست، ابعاد اخروی هم داره. حتی در نوع تعامل با فرزندان فرمود بهترین فرزند دختره. حالا دیگه شما نسبت به بهترین فرزند که دختره میخوای چگونه عمل بکنی؟ باید او رو بیشتر تحویل بگیری، باید او رو بیشتر مورد محبت قرار بدی، بیشتر بهش توجه کنی. هدیه ای اگه بناس برای خانه تهیه کنی، اول باید به دختر این هدیه رو کرامت کنی. از این دست روایات بسیار داریم، خصوصا این که صدر اسلام بد برخورد می شد. بعضی از قبائل که دیگه اصلا ننگ می دونستن، نحس می دونستن. اسلام برعکس آمد در خانه دختر رو بیشتر از فرزند پسر تحویل گرفت. درست هم همینه، ظرفیت و قابلیت های دختر و مأموریت و خواستگاه دختر ایجاب میکنه که این توجه در خانواده خیلی بیشتر به دختر مبذول بشه. حالا من امروز به جامعه امروز و فرهنگ امروز کاری ندارم، ما متاسفانه اگر توجه شایسته و بایسته میشد، اگر توجه میشد به جایگاه دختر، اینقدر مسائل مختلف در ارتباط با حیا، عفاف، حجاب یا مخدوش شدن امنیت خانواده نداشتیم. محور در کانون دشمنی دشمنان اسلام الان بیشتر از پسرها دختران، خصوصا اینکه توی انقلاب، از انقلاب به این ور، جایگاه دختر در نظام جمهوری اسلامی ایران، این در کشور ایران خیلی رفیع تر شده، منزلتش خیلی بالاتر رفته. حالا شما میزان دانشجوها، تحصیل کرده ها و به کار گرفته ها در حوزه های تخصصی، به ویژه حوزه های تخصصی مربوط به زنان، مربوط به خودشون، الان بخواید حساب بکنید نسبت به قبل از انقلاب اصلا یه چیزه، فاصله زمین تا آسمانه. انقلاب اسلامی این برکت ویژه رو داشت، مثل اسلام توجهش به دختر توجه ویژه‌ای شد. خیلی ها هم تو این جامعه هم قدیم سعی کردن، هم الان سعی میکنن و هم بعدها سعی خواهند کرد که با پیش آوردن مسائل مختلف، من جمله واردات بعضی افکار و سیاست‌های استکباری، کاری کنن که دختران ما به اصل جنسیت خودشون توجه نکنن، پی نبرن به ارزش‌های وجودی خودشون. مثلا شما سه تا ویژگی در دختران هست که این ویژگی خیلی خوبه، اما اگر در مردان بود خیلی بد بود. یه تفاوت‌هایی وجود داره. غرور یک ویژگی بد در مردان، اما در دختران غرور ویژگی خوبیه. حسد ویژگی بد در مردان، اما در دختران ویژگی خوبیه. بخل یه ویژگی بد در مردان، اما در دختران ویژگی خوبیه. دلایلش هم معلومه. وقتی عرضم به حضورتون که غرور داشت کسی، خودش رو رایگان عرضه نمی کنه، اصلا عرضه نمی کنه. این برای حفظ کردن دختر، حفظ شدن دختر در جامعه خیلی مفیده. چند تا روایتی تو این زمینه هم البته بود که حالا من فقط به همین اشاره بگذرم. بخل در مردان چیز بدیه، در خانم‌ها چیز خوبیه. دارایی‌هاشو به هر کسی عرضه نمی‌کنه. غرور باعث میشه خودشو حفظ کنه، در معرض دیگران قرار نگیره. بخل باعث میشه دارایی‌هاشو نگه داره، فقط به همسرش عرضه کنه. خلاصه تفاوت‌های جنسیتی تفاوت‌های خیلی جدیه. اما امروز در جامعه امروز بشری با شعار تساوی جنسیتی یا عدالت جنسیتی یا برابری جنسی، حالا تعبیرهای مختلف، میان این ویژگی ها رو از زنها میگیرن، سعی میکنن زنها بیشتر به مردان شبیه بشن و مردان به زنها. چرا حجاب، چرا عفاف، چرا صیانت، مردا چجوری آزادن، خب اینا هم آزاد باشن. این تساوی جنسیتی میاد اینجا، برابری جنسی میاد اینجا حرف میزنه. بعد اون حقیقت وجودی زن دیگه از بین میره، اون گوهر ناب و یگانه زن از بین میره. و از دوران دختری همین شروع میشه. ترویج بی حیایی، ترویج بی افافی، بی افتی، ترویج بدحجابی و در این حال یعنی در نهایت بی حجابی از دختری شروع میشه. فرمود هیچ بنایی محبوب تر از بنای خانواده خدا قرار نداده در عالم. پیش خودش هیچ بنایی محبوب تر از تزویج نیست. شما میبینید پدیده امروزی جهان بشریت چقدر این عنصر، چقدر این مهم به مخاطره افتاده، چقدر ارزش خانواده، تشکیل خانواده پایین اومده، چقدر آمار طلاق ها و جدایی های در اثر مسائل خیلی جزئی چقدر بالا رفته. جامعه اسلامی هم دچار شده. همین الان شما تو قم برید ببینید چه آمار وحشتناکی داره. خانواده‌های مذهبی وقتی کانون خانواده ها تهدید شد، وقتی شعار تساوی و برابری جنسیتی داده شد و این مستقیم قلب خانواده رو نشان گرفت و بیشتر از هر عنصری در خانواده دختر رو در خانه مورد حجم و حجمه قرار داد، دیگه امید داشتن به این که فردا روزی نسلی بالنده جامعه داشته باشه که بتونه جامعه رو به ثبات برسونه و در این ثبات معنایی پیشرفت و تعالی و آینده براش ایجاد کنه دیگه نخواهد بود. خیلی حرفا کلیدی و اما کلیشه‌ای و خیلی پرسر هم گفته شد، دیگه شرح و بستش با خودتون، فرصت ما خیلی نیست. ولی باید دختران ما چند ویژگی رو در خودشون حتما هم حفظ کنن هم پرورشش بدن. مهربانی، انس یکی از ویژگی های دخترانه. این رو باید در خودشون هم حفظ کنن هم پرورش بدن. این جزء فرمایشات پیغمبره ها. دختری موجود مهربانیه، عطوفیه و یک مونس خوبی برای خانواده و به ویژه برای پدر و مادره. این ویژگی باید حفظ بشه و هیچ موضوعی در خانواده نباید کاری کنه که دختر از این مهربانی فاصله بگیره، از این لطف کردن، مأنوس بودن، نرمی فاصله بگیره. یه ویژگیه. یکی از دیگه ویژگی های دیگه ای که دختر داره و باید داشته باشه حیا به شدت بالاه. اسباب پسران حیا دختران خیلی بیشتره. این باید حفظ بشه. خیلی ها سعی میکنن حیا رو از بین ببرن. دختری که پرده دری بیشتر بکنه، جسارت بیشتری داشته باشه، غیر منطقی، غیر عقلایی و نادرست و منافی با جنسش بعضی جاها مستحسنه، بعضی جاها او رو خوب میدونن. این اشتباهه. حیا خصوصا در دختران یه ویژگی خیلی خیلی لازم و حیاتیه. پدر مادرها، خانواده ها نباید سعی کنن حیا دختر رو از بین ببرن. اتفاقا هرچی حیا بیشتر داشته باشه بیشتر مسون میمونه، بیشتر به ایمان نزدیکتر میشه. سلامت، عصمت، طهارت، این یکی از ویژگی دخترانه. این طهارت و عصمت و سلامت و اینو باید حفظ کنن، حفظ کنن. برای همین شاید یکی از دلایلش همین قطعاً و برای همین شاید، اگه بگم دلیل مطلقه شاید میگیم، اما قطعاً یکی از دلایلش هست فرمود بهترین موقعیت برای زنها قعر خانه است، نه نامحرمی او رو ببینه و نه اون نامحرمی رو ببینه، که بتونه این گوهر حیاء خودش رو حفظ کنه، این از بین نره و این حیا بتونه او رو حفظ بکنه تا موعد ازدواجش برسه و بعد اونجا آزاد باشه، در یه آسمانی، در یه افقی، در یه ملکوتی آزاده که این آزادی اتفاقاً به نفعشه، اتفاقاً او رو متعالی میکنه، اتفاقاً او رو رشد میده. هرچی بیشتر آزاد بود پیش همسرش بیشتر رشد پیدا میکنه. یه خانوم میومد پیش پیغمبر اکرم مفصل صحبت کرد که بسیاری از این احکامی که آمده تو اسلام مال مردان، بسیاری از عرصه های جلب رضایت الهی و ثواب و خیر مال زنها نیست، مثل جهاد، مثلا رفتن سرکشی به مریض ها، نمیدونم انفاق و چه و چه و چه و چه، تعدادی رو شمرد. خب ما اینجوری محروم میشیم، اینجوری که نمیشه. پیغمبر خیلی خوشش اومد که کسی آمده دفاع میکنه از حق خودش. بعدم گفت من از طرف عده زیادی از زنها آمدم دارم به نمایندگی صحبت میکنم. پیغمبر اکرم فرمود اگر شما بتونید حسن تبعل داشته باشید، بتونید به زیبایی همسرداری کنید، همسرداری کنید، کار سختیه، ما مردها خودمونو خوب میشناسیم، با ما کنار آمدن کار سختیه، کار دشواریه. یعنی یه کسی بتونه مدیریت کنه این رابطه رو. حسن التبعل یعنی چی؟ همسرداری کردن جنسی از مدیریت، یه جنس خاص. زن مدیر معیشت منزل نیست، اونو خدا مأموریت داده به مرد، اما مدیر ارتباط خودش و خانواده با پدره. این مدیریت خیلی سخته. همسر رو به خوبی بشناسی، بتونی نیازهای او رو تأمین کنی، بتونی جلب رضایتش کنی، یعنی رضایتش رو جلب کنی. فرمود اگه این کارو بکنی در این عدل تمام فضیلت‌هایی که خدا برای مردان شمرده برای زنها نشمرده. اینقدر خوشحال شد این خانم، لا اله الا الله تسبیح گفت و از پیش پیغمبر رفت و خیالم راحت شد. مأموریت یک دختر در نهایت بعد از اینکه ازدواج میکنه، در کانون زیبا و گرم خانواده میره که این بنا و این کانون خانواده محبوب ترین بنا و کانون پیش خداست، به این سرمایه ها حتما نیاز داره، به این پاکی و طهارت و عصمت، به این مهربانی و عطوفت و رحمت، به اینها نیاز داره، نیاز داره. ما فکر میکنیم دختر همینقدر که سیر بشه، لباسی داشته باشه و یه تحویل، حالا اجمالا تحویلی هم گرفته بشه و بعدم بیاد بره زمان ازدواجش برسه تحویل یه مردی داده بشه و یا علی از تو مده. نه، پدر مادرها برای این که بتونن دارایی های دختر رو حفظ کنن و رشدش بدن خیلی باید سعی بیشتر از پسرها بکنن در تربیت، خیلی کارشون خیلی سخته. چرا؟ چون مأموریت زن از مأموریت مرد دشوارتره. در خانه مأموریتش سخت‌تره. اداره یک ارتباط، یک رابطه بسیار عمیق و جدی و حقیقی بین اعضای خانواده با محوریت پدر و مرد خانواده. شما ممکنه یه اداره رو به راحتی بتونی بدونی بتونی مدیریت کنی. دیگه کاری به روح و جان و اینها نداری. قانون میدی، ضابطه میدی، یه حدودی قرار میدی، یه شروطی قرار میدی، تمام میشه. ساعت چند بیا سر کار، ساعت چند برو، کارت هم اینه، این رفتار هم انجام بده، این کارا رو هم انجام بده، این تخصص هم ببین، 8 صبح بیا، 2 بعد از ظهر هم برو سر زندگی خودت. آدم مدیریت های مختلفی، مرد ها مدیریت های مختلفی دارن تو جامعه. جنس مدیریت زن با جنس مدیریت مرد 100% متفاوته. برای همین هم اصلا میگن نباید کسی امرش رو به یک زن بسپره تا مدیریت کنه. زبیر بود که منم اگه اشتباه نکنم رفت تو لشکری، دفعه یاده حرف پیغمبر افتاد، گفت پیغمبر فرمود ملعونه اگر کسی تحت ولایت زن دراد، از لشکر آقش فاصله گرفت رفت. گفت من پیغمبر اینو فرمود، امیرت نباید زن باشه چون جنسش متفاوته. جنس مدیریت زن با جنس مدیریت مرد کاملا متفاوته. نیازهای زن با نیازهای مرد کاملا متفاوته. یه جاهایی اصلا متضاد هم دیگه است، جاهایی اصلا ضد هم دیگه است. نیاز زن به مرد در این حوزه است که به او تکیه کنه، از حمایت اون مرد استفاده کنه و با طیب خاطر و امنیت یک زندگی رو اداره کنه از جهت عاطفی. نیاز مرد به زن به اینه که انیس و مونس او باشه. زن برای معیشتش مسئولیت تأمین معیشتش به عهده مرده، اما مسئولیت تأمین معیشت مرد به عهده زن نیست، مسئولیتش نیست. میگه میخوام برم این خانومو بگیرم، برای چی؟ میگه آخه یه کار خوبی داره، درآمد خوبی داره، بالاخره کمک خرج منه. و تو اصلا از اساس داری اشتباه میکنی، شما باید خانوم رو اداره کنی، نه خانوم شما رو. حالا اینجا از حرف بحثای اجتماعی هم پیش میاد که دیگه اصلا دامنش خیلی وسیعه. خواهد خواستیم راجب دختر صحبت کنیم یه مقداری با هم دیگه، یه خلاصه ای از مجموع 30-40 روایت رو عرض کنم بساتون که بدونیم اساساً دختر چقدر گوهر نفیسیه و چقدر اهمیت داره. خیلی 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 زیاد اهمیت داره و باید همه در حفظ و صیانت این وجود نفیس و با ارزش و حساس و لطیف و ظریف همه و همه مسئولن. مجلس مسئوله، دولت مسئوله، قوه قضاییه مسئوله. دختر اگر حفظ شد میشه همسر، میشه مادر، جامعه رو میرسونه به اوج. اگر دخترانی که شدن مادران شهدا، امروز من خطاب به جمع کثیری از دختران در تهران داشتم عرض میکردم، گفتم برید از مادران شهدا بپرسید شما دوران دختریتون رو چگونه سپری کردید، خودتون چجوری زندگی کردید که برای شما سرنوشتی رقم خورد که همه به این سرنوشت قبطه میخورن. خدا میفرماید مردم برید رضایت اینها را جلب کنید. خیلی عجیبه. خدا میفرماد برید رضایت خانواده شهید را جلب کنید، دستور میده. دختران ما باید ببینن بعضی وقتا پدر مادرای زحمت بکشن، خانواده های شهدا برن، حالا یه جعبه شیرینی هم دستت گرفتی و یه گلی هم بردی، رای دوری نمیره. یه مهمانی دم عیدی رفتی، طوری نمیشه. بعد بگیم دخترمون صحبت کنه با مادر شهید، شما چه کار کردید، چجوری زندگی کردید، از روز اول از خدا چی خواستید، با خدا چه ارتباطی داشتید.
من میخوام به جایی برسم که خدا دامن من رو انقدر شایسته بدانه که از این دامن مهمه، که از این دامن ولیش رو به عالم بیاره و بعد پرورش بده و بعد تربیت کنه. چه کار کردید شما که اکثرا تو دختریتون، دوران دختریتون توه زمان طاغوت بوده، دختریتون زمان طاغوت بوده، توی اون فساد، توی اون فحشا، توی اون نداری، توی اون فقر، همه نوع فقر، فرهنگی، فقر اقتصادی، فقر حتی دینی، تو خیلی از حوزه ها خانواده ها اوضاع خوبی نداشتن. یه تلویزیون، یه رادیو توی یه خانواده بس بود برای اینکه اون خانواده به لجن کشیده بشه زمان طاغوت. شما چجوری زندگی کردید که سرنوشت شما در دوران دختری این رقم خورد که در آینده بشید مادر یک شهید، یعنی یک ولی خدا، یا دو شهید، یا سه شهید، یا چهار شهید، که خدا می فرماد مردم باید برید رضایت این مادر رو جلب کنید. یک خانوم باید رضایت همسرش رو جلب کنه، اما وقتی این خانوم رسید به اوج قله، یک جامعه باید رضایت این خانوم رو جلب کنه. خیلی عجیبه، قوانین الهی خیلی عجیبه. اگر اینها رو به خشم بیارید، منو به خشم آوردید. خدای متعال مستقیم وقتی جوانش رو از او میگیره، خدای متعال میفرماد خودم جای این جوان در این خانه خواهم بود، جای این کسی که به شهادت رسیده خودم خواهم بود، یا همسری که همسرش به شهادت رسیده، مردش به شهادت رسیده، خودم جای این مرد در خانه خواهم بود. خیلی خیلی عجیبه، خیلی تأمل برانگیزه. یعنی چی خودم؟ یعنی هیچ چیزی ارزش این رو نداره که این شهیدی که تقدیم کرده، این عزیزی که تقدیم کرده، هیچ چیزی ارزش این رو نداره که جایگزینش من قرار بدم جز خودم. ببین رسد یک دختر خانم به کجا؟ خیلی عجیبه، هرچی آدم فکر میکنه بیشتر حیرت میبره. این آیه رو خدای متعال وقتی نازل کرد که میخواست مقام دختر و زن، مقام زن رو بگه، چه مقامیه، چه جایگاهیه، احساس کمی نکنه. خود خدای متعال بهتر از همه این شأن رو تکریم میکنه. انما المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصالحین والصالحات والحافظین والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. اسلام، ایمان، این چیز که ما بگیم، کلمه‌ای بگیم فلانی مؤمنه، ایمانی که خدا داره میگه. زن عین مرد در مراتب معنویش میتونه در تمام این بخش ها صدق. اینجاست تا آدم میگه تفسیری که مقام معظم رهبری میکنه خیلی عمیقه. یادتونه به حضرت زهرا سلام الله علیها، به حضرت زینب سلام الله علیها خواست مقام معظم رهبری اشاره کنه، آیه من المؤمنین رجال صدقو رو تلاوت کرد، حالا هیچ کی استفاده نکرده بود. صدق بابا، من المؤمنین رجال، آقا رجال مردان، نه در صدق مردان و زنان یکی هن. من المؤمنین رجال، نه اینکه یعنی زنها، نه، بحث جنسیت اینجا مطرح نمیشه، مردانگی مطرحه، پایمردی مطرحه. مردانگی که زینب کبرا کرد بعد کربلا هیچکی نکرد. اسلام در اوج یک زن میتونه برسه بهش، ایمان در اوج، صدق، صبر، صبر، استعینوا بالصبر والصلاة، صبر، ان الله مع الصابرین. این صبر یعنی ثابت قدم بودن. شدائد و اینها او رو از میدان ولایت بیرون نبره. صالحین و صالحات، حافظین فروجهم، حافظات، حیا، افاف، اسمت، ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، در تمام مقامات، اعد الله لهم مغفرتن و اجرن عظیما. سوره احزاب آیه 35. خیلی عجیبه. شما حرف عرضم به حضورتون که امروز دنیا رو نسبت به زن و دختر بذارید کنار سخن خدا و ائمه خدا و پیغمبر اکرم نسبت به شأن و جایگاه و مقام دختر، متاسفانه بسیاری از خانواده ها در دوران ازدواج عوض این که در اوج این جایگاه رو تکریم کنن برای دخترشون، اتفاقا بیشترین فشار رو میارن. بعضی از مردان اصلا غافلن. چند وقت پیش یکی از جوانای خوب مؤمن متدین حزب اللهی انقلابی، هر چی، چند ساله، بله ما عقد کردیم، چند ساله ازدواج هنوز نشده دیگه، شرایطش فراهم نشده. شرایطش چیه؟ شرایط فراهم نشده ازدواج بکنه. گفتم سال؟ آره آقا، سال کشیده بین عقد و ازدواجت؟ گفت بله. اصلا دیگه نمیخواستم بپرسم چند سال، که خودش گفت متاسفانه او 4 سال طول کشید بین عقد و ازدواجو. ظلمی که تو به این خانم کردی هیچ کس نکرده. تو فکر کردی یک خانم، تو حق داری، حق داری چنین ظلمی بهش بکنی؟ تو اصلا نیازهای یک زن رو میشناسی؟ لطافت و ظرافت یک زن رو میشناسی؟ فقط نشستی به بی ارزگی خودت، آقا من نتونستم کار پیدا کنم، نتونستم شغل پیدا کنم، نتونستم چیکار کنم، نتونستم خونه بگیرم، نتونستم ماشین بگیرم، نمیدونم، از همین آرزوهای کودکانه، به خاطر اینکه شرایط، به اینها میگه شرایط. این شرطه؟ این خانومی که گفته من با همه کمی و زیادی تو میسازم، تو به خاطر غرورت که در تو غرور خیلی بده مرد، به خاطر غرورت که نه من اگه خواستم خانومم ببرم باید حتما یه بریزو به پاشی بکنم، خاطر غرورت چه ظلمی به این دختر کردی. عجیبه، نه خودت پدر و مادرت متوجه بوده، نه پدر و مادر اون متوجه بوده. خانواده های مذهبی اکثرا نمیدونن تو گوهر زن چیه، نمیدونن، به خدا قسم نمیدونن. در انتخاب مرد برای دخترشون عموماً به یک کلیتی از دین و ایمون و تقوا توجه میکنن عموماً، اما بیشترین توجهشون به مسائل مادیه. بله به قدرت مدیریت مرد باید توجه کرد، اما این به اون معنا نیست. 4 سال، 2 سال، حتی 1 سال یک دختر منتظر باشه، گروه آدم اینجوری جدا نگه داره و بره سر زندگیش تکیه کنه به همسرش. رشدش در این مسیره. نمیشناسیم جایگاه زن رو. خب این خیلی مقدمه طولانی شد، میخواستیم از اینجا که شب ولادت این دوشیزه بزرگوار، این بانوی مکرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اول چون روز دختر هم هست جنس راجب دختری خود صحبت کرده باشیم. مجموعه 20 روایت رو من براتون توی این چند دقیقه عرض کردم. شما حضرت معصومه سلام الله علیها رو در اوج قله اسلام، در اوج قله ایمان، در اوج قله صدق، در اوج قله صبر، در اوج قله صلاح، در اوج قله حیا، در اوج قله ذکر و عبادت میبینید. همینایی که خدای متعال برمیشموره برای زنها، در اوج میبینید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. چقدر روایت ما هر سال مرور میکنیم با هم، از امام رضا، از امام جواد، از امام صادق، از امام کاظم. منظارها عارفن به حقها وجبت له الجنه. اگر کسی زیارت کنه معصومه سلام الله علیها رو، به حق او عارف باشه، بهش پرش واجب میشه. منظار المعصومه به قوم که منظارنی. امام رضا علیه السلام اون زیارت خاصش که از همه زیارت‌های ائمه بالاتر، مقام زائر امام رضا از مقامات همه، از مقام زائر همه ائمه بالاتر، اینو موسی بن جعفر فرمود. حتی از زیارت کربلای معلا زیارت امام رضا علیه السلام بالاتره. درست هم هست، دلیلش رو هم امام جواد فرمودن. خوب فرمود که من زارنی، هر کس به قوم معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنه مانند کسیه که منو زیارت کرده. چرا انقدر میخوان توجه بدن به حضرت معصومه در قوم؟ خود حضرت صادق علیه السلام از ری رفته بودن خدمت امام صادق، آقا امام صادق فرمودن که خب خوش آمدن شیعان ما در قوم. آقا ما ری اومدیم، خوش آمدن شیعان ما در قوم، از قوم. سه بار بعد این روایت شریف رو تلاوت کردن که همه شنیدیم، خدا حرمی داره مکه، پیغمبر حرمی داره مدینه، ما حرمی داریم در قوم. و بعد دقت کنید این مقدمه است، و بعد در این قوم کسی به نام فاطمه، یعنی چی؟ اهالی ری. شما کرامت و عزتتون، شرافتتون به نزدیک شدنتون به فاطمه معصومه در قومه، معناش اینه دیگه. معناش اینه. اون زمان که امام صادق علیه السلام هستن، ری اتفاق خاصی نیست، جایگاه ویژه‌ای نیست. حالا کاری به خود قوم هم نداریم، خود قوم اصلا چه سرزمینی و اینهاش بمانه، اما توجه دادن به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یک دوشیزه، یک دختر خانم که سه بار پدرش فرمود فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها. وقتی دید پاسخ سوالهای پیچیده شیعیان رو از ایران که رفته بودن پیش از موسی بن جعفر ایشون درست و دقیق دادن، تا 6 سالگی اون عصمت، اون حیا، عصمت که امام رضا فرمود منظار المعصومه به قوم، اون عصمت، اون حیا، حیایی که از پشت پرده پاسخها رو نوشت داد، دختر 6 ساله موسی بن جعفر رو هیچکی ندید. 6 ساله یعنی به تکلیف نرسیده. صبر و صدق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو کجا پیدا میکنی؟ اونجایی که میبینی امام رضا علیه السلام از او یه درخواستی میکنه، یا بگیم بهتر به به او امری میکنه که پاشو حرکت کن بیا به سمت مرو ایران. و میدونیم همه دلیل حرکت حضرت معصومه چی بود. توی جامعه اون روز حضرت معصومه باید به ایران بیان. چرا؟ چون ایران همه محبین اهل بیت هستن، اگرچه اکثرا اهل تسننن دین و زمان خلفا گرفتن، اما محب اهل بیتن. باید از عنصر محبت یک کسی که در اوج معرفت و بصیرت و علم استفاده کنه و بیاد مردم رو به ولایت، یعنی به امام، یعنی به امام رضا پیوند بده. ببینید دقیق این انتخاب. اول عرایزمون چی بود؟ ذبات پیغمبر اکرم. یکی از سرمایه های دختر مهربانی او، مهربانی او، عطوفت او. این باید حفظ بشه، باید حفظ بشه تا مادر شد مادری مهربان باشه، مادری شفیق باشه، مادری دلسوز و ایثارگر بشه، تا بتونه فرزندانی رو تحویل جامعه بده که بشن ولی خدا. در فاطمه معصومه سلام الله علیها اینو شما در اوج میبینید. امام رضا علیه السلام به فاطمه معصومه سلام الله علیها میفرماد چی؟ تو باشو حرکت کن بیا. ایران توسط فاطمه معصومه سلام الله علیها میتونه یک انقلابی عمیق، انقلابی قلبی و علمی و عملی تو سه جنبه. یعنی آمدن حضرت معصومه توی اون زمان از مدینه به مرو، این حرکت خودش عمله، یک جهاده، یک مبارزه است. کجا داری میری؟ حضرت رضا میخواست بره ایران، وداع کرد با همه، فرمود من میرم بر نمیگردم. همه میدونن مأمون امام رضا رو برای چی آورده. ایران قتلگاه امام رضا خواهد شد. این امام رضا قبلش گفته. کجا داری میری حضرت معصومه؟ این عمل. یعنی حضرت معصومه در اوج بود در عمل، در جهاد عملی. باشه حرکت کنه، یه کاروان رو هم به خودش همراه کنه و بیاد و میدونه هم به شهادت میرسه، اما بیاد و عمل کنه. عاطفی دختر موسی بن جعفره، خواهر امام رضاست. مهربانی حضرت معصومه سلام الله علیها رو شما ببینید. فهمون منو ببرید قم، از همین ساوه، بین راه ساوه و قم داره به شهادت میرسه، منو ببرید قم، اونجا مأوای شیعیان ماست. نگاه پر عطوفت و مهربان حضرت معصومه سلام الله علیها به شیعیان، که این ارتباط بودن با شیعیان کم کم بتونه یه پایگاه عظیمی رو در این نقطه ایجاد کنه و کرد. علمی هم که شما دیگه علم حضرت معصومه سلام الله علیها رو الان علماء ما میرن توسل پیدا میکنن. الان که عرض میکنم، نه اینکه امسال سال 96، یعنی عصر ما، علماء عصر ما تو پیچیده ترین مسائل علمی گیر میکنن، تو مسائل علمی معرفتی عمیق میرن توسل پیدا میکنن به حضرت معصومه سلام الله علیها تو حرم، تضرع میکنن، اشک میریزن، از خانم پاسخش رو میگیرن. برید در سرنوشت علما بخونید، سرگذشت علما بخونید. وقتی ما فاطمه معصومه سلام الله علیها داریم، چرا باید جامعمون ارزش دختر رو نشناسه؟ چرا نباید بشناسه؟ چرا باید این جنس مظلوم واقع بشه؟ شما وقتی میگید فساد بی بندوباری تو جامعه گسترش پیدا کرده، این یعنی چی؟ این ظلم بیشتر از مردان به دختران، بچه ها به دخترها. من دانشگاه های متعددی رفتم، اینو به عینه دیدم، به عینه دیدم. تو اگر بی توجهی کنی در حاکمیت به جنس دختر، با این اکثریت دانشجوی دختر که در دانشگاه ها قرار داره، بعضی از دانشگاه ها که اصلا اکثریت مطلقه، حالا یه جاهایی 60%، 70%، 80%، یه جایی نه 90% دانشجوی دخترن، 95% دانشجوی دخترن. اگه اعتنا نکنی به ویژگی های دختر، اگر تکلیفت رو در زمینه حفظ و صیانت از این عنصر ارزنده و برجسته جامعه انجام ندی، چه اتفاقی میفته؟ بهش ظلم کردی. بعضی وقتا این دخترها قبل از اینکه به دانشگاه بیان، قبل از اینکه عرضه بشن تو اجتماع، خانواده هاشون بهشون ظلم کردن. وقتی میاد، چرا خانواده بهش ظلم کرده؟ به خاطر این، وقتی میاد تو دانشگاه سریع تحت تأثیر دانشگاه قرار میگیره، رابطه دختر و پسر باز این سریع تحت تأثیر قرار میگیره. چرا سریع تحت تأثیر قرار میگیره؟ چون پدر و مادرش بهش ظلم کردن. باید این رو در دوران طفولیت، در دوران دختر خانگی، باید تمام مبانی اونو محکم میکردن، نکردن، بهش توجه نکردن، بهش توجه نکردن. روایات ما خیلی عجیبه. در یه بیانی میفرماد که سه دوره، سه دوره تربیتی برای فرزندان، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم. سید عبد وزیر، اون روایت رو که قبلا هم راجبش با هم صحبت کردیم، پادشاهی بکنه دیگه 7 سال اول، 7 سال دوم هم که حرفشو گوش بده، عبد پدر مادر بشه، 7 سال سوم هم وزیر باشه. حالا این به بیان دیگه ای توی روایت دیگه ای بود، بیان دیگهش این بود که 7 سال اول رو بذار رها بشه بازی کنه، 7 سال دوم او رو ادبش کن، تربیتش کن، 7 سال سوم، 7 سال سوم او رو ملازم خودت کن، یعنی دیگه کمکت کن. حالا شما ببینید در دختران چه اتفاقی میفته، در دختران اینجوریه. یعنی این نظام تربیتی با حساسیت و با اقتضاء جنسیتی دختر باید حالا طراحی بشه. دخترها در دوران کودکی، در دوران 7 سال دوم، دوران تأدب که محکم بشه اصولشون، مبانیشون، اون وظیفه رو پدر مادر انجام نمیده. بعد دختر میره دانشگاه. چرا میره دانشگاه؟ باید بره دانشگاه، چون دختر خالش دانشگاه است، رفیقاش همه دانشگاه میرن. دائم هم که توی این فضاها و توی این کانالا، این موقعیت خودش رو به اون رخ اون میکشه، اون موقعیت خودش رو به رخ این میکشه، چشم و همچشمی و خیلی چیزای دیگه. بعد بیای میری، من رفتم دیگه، میای میری تو دانشگاه، میری بابا اینا یه دختر دانشجو اینقدر ساعت که داره وقت میذاره برای اینکه به خودش برسه که وقت میکنه درس بخونه. صبح اول طلوع که میخواد بیاد دانشگاه، میخواد بیاد سر کلاس، چنان آماده میاد سر کلاس که معلومه از قبل اذان صبح مشغول بوده. درست میگم آقا؟ دانشجوانی که بودن بالاخره چیزایی دیدن دیگه. چرا براش انقدر مهمه که سر کلاس در معرض دیگران قرار میگیره، از همه جهت، از همه جهت جذاب باشه؟ خب این ظلمه. حضرت معصومه سلام الله علیها انتخاب میشه، برنگریم دوباره تو دختر، انتخاب میشه برای یه مأموریت خیلی عظیم. در کانونی فاطمه معصومه پرورش پیدا میکنه که امام رضا علیه السلام میتونه بزرگترین مسئولیت هدایت جامعه به سمت امام امت رو به عهدش بگذاره. من میخوام یه سوال فقط بکنم. تمام این بحث میخوام بسن به این نقطه برسم. ما دخترانمون رو برای پذیرش مسئولیت عظیم در جامعه آماده کردیم؟ اگر پدر مادرها کوتاهی کردن، اگر خانواده و جامعه، حوزه و دانشگاه و مدرسه اگر کوتاهی کرد، شما دختر جوان نمیخوای برای رسیدن به این نقطه خودت یه قدمی برداری؟ نقصهای دیگران گذشته خودت رو جبران کنی؟ و یه پدر مادر ممکنه این بضاعت فکری رو نداشته باشه، ممکنه این توان رو نداشته باشه که تو رو پرورش بده، خودت باید قدم برداری؟ کی میگه تو نمیتونی؟ چه بسا خانواده هایی که فرزندانشون به اوج رسیدن اما خودشون خیلی زی صلاح نبودن. ما مسئولیت در جامعه، بله بله مسئولیت در جامعه، مسئولیت در خانواده رو که اشاره کردیم، مسئولیت در جامعه. وقتی دختر حضرت زهرا به دنیا آمد، زینب کبرا، اولین چیزی که چشم فاطمه مرضیه سلام الله علیها رو گرفت از کمالات دخترش زینب چی بود؟ کنی انظر الیک و انت تدافعین عن الحق المحزوم. حضرت زینب این همه کمالات داره، ولی از همه کمالات زینب کبرا دختر الان تو آغوششه. حضرت زهرا با زینب کبرا در سن 50 سالگی در کربلا صحبت نمی کنه، با یه قنداقه یکی دو روزه داره صحبت می کنه. به اون مسئولیتی که خدا به عهده او گذارده به او اشاره می کنه. تدافعین عن الحق المحزوم به منطق فصیح و لسان عربی مبین. تو از حق وقتی زینبم دفاع خواهی کرد که این حق هضم شده، نابود شده، با بهترین زبان و با بهترین منطق. یعنی هیچ کی نمیتونه در برابر منطق تو زینب قد راست کنه، هیچ کی نمیتونه به برهانهای تو خدشه وارد کنه. به بیان زیبا، به بیان زیبا مأموریت دختر، مأموریت این دختری که به دنیا آمده در جامعه، شما به مأموریت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این جامعه نگاه کنید. رأس همه کمالاتش، اسمتش، حیاش، عفافش، علمش، تقواش، همه چی، همه رو بحث کردیم. حالا اینجا مأموریتش، مسئولیتی که خدا به عهده او گذاشت توسط علی ابن موسر رضا علیه السلام، این از همه بالاتره. خیلی مهمه. وقتی میرید حرم یه احترام ویژه‌ای به این بانو باید بگذارید. او منتخب الهیه برای یک مأموریتی بسیار عظیم. وقتی امام رضا علیه السلام او رو به شایستگی و به حق انتخاب میکنه که پاش هجرت کنه و در این هجرتی جهادگونه و در این جهادی مهاجرانه هر دوش به شهادت برسه، جان عزیزش رو تقدیم کنه، اگر حضرت معصومه سلام الله علیها در مدینه میماند کسی تعرض به ایشون نمیکرد. چرا باید دشمنان به فکر کشتن حضرت معصومه سلام الله علیها بیفتن در این سرزمین؟ اصلا کشتن حضرت معصومه سلام الله علیها هیچی. چرا باید مراقبت بکنن از حضرت معصومه، پیجویی کنن مسیر ایشون و کاروانشو؟ چون از او میترسن، چون از او میترسن. چه فریبی داد امام رضا علیه السلام مأمون رو. وقتی امام رضا میخواست بیاد تو سرزمین ما، به همه دستور داد مسیری که امام رضا رو میبرید مسیری باشه که شیعیان توی مسیر نباشن. حضرت معصومه رو انتخاب کرد. حضرت معصومه چه تدبیری کرد، مسیری رو انتخاب کرد که اتفاقا شیعیان توش هستن. چرا مسیر حضرت معصومه مسیر امام رضا نشد؟ چرا حضرت معصومه از اون مسیر به سمت نیشابور و مرو خب می‌خواست بره، مقصد امام رضا بود دیگه، چرا از اون مسیر نرفت؟ چرا از این مسیر اومد که به قم بخوره؟ اتفاقا مأمون مراقبت میکرد که مسیر امام رضا به قم نخوره. یه شیعیان استخوندار اشعری، شاگردان امام صادق، مبارزین مجاهدین و انقلابی ها اینجان. حضرت معصومه سلام الله علیها پایان حیات شریفشون، حیات ظاهری، حیات مادی، پایان حیات شریفشون در یک مأموریت بسیار عظیم خاتمه پیدا کرد که خاتمه پیدا نکرد، با شهادتشون اتفاقا ماندگار هم شدن از قبل برکات و فیوزات فاطمه معصومه سلام الله علیها. یک انقلاب خیلی نسبت به ساحت قدس حضرت معصومه دارم عرض میکنم، یه انقلاب کوچکی، یک اتفاق کوچکی در گوشه ای از عالم از این قم به یمن وجود فاطمه معصومه رخ داد. اما ببینید عظمت این انقلاب، گستره این انقلاب شد زمین سازی برای ظهور بقیت الله الاعظمی که همه انبیا منتظر این اتفاقن. نقش یک دختر تو جامعه چقدر میتونه نقش برجسته‌ای باشه؟ مسئولیتی که خدا به عهده او میگذاره به عهده هیچ مرد دیگری نگذاشت، چون هیچ مرد دیگری در تراز این دختر نبود اون زمان، هیچ مرد دیگری. یادتون باشه، یادمون باشه حریم و عظمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو ما قومی ها، یعنی کسانی که قوم زندگی میکنیم، ما مجاورین خیلی بیشتر از دیگران باید حفظ کنیم، رعایت کنیم شأن رو، خیلی بیشتر، خیلی بیشتر، و ما این کار رو نمی کنیم. مسئولین شهر ما اونطور که باید و شاید از عهده این مسئولیت خادمی حرم حضرت معصومه بر نمیان. شما همین امشب و همین ایام و همین مناسبت ها، ایام شهادت یا ایام ولادت، تمام این مسافرخونه ها و اینها همه پر، مردم کف خیابونن، هیچ امکاناتی هم ندارن، نه ما شهروندان قومی توجه میکنیم نه هیچ کس. خونه هایی که امکان اینو داره از زائرین پذیرایی کنه تو قم چقدر زیاده؟ 100 برابر میزان مسافرینیه که میان کف رودخونه کنار این ور اونور شب تا صبح سپری میکنن، زن و بچه. یه تعداد معدودی هن که دسته این مسافرین رو میگیرن میبرن تو خونهشون مهمانشون میکنن. ببخشید چه تفاوتی هست بین تکریم ابا عبدالله الحسین با تکریم ناموس موسی بن جعفر فاطمه معصومه؟ چه تفاوتی هست؟ چرا در 40 اون حماسه عظیم رو شیعیان عراقی میآفرینن در ایام ولادت؟ نه ایام ولادت، نه ایام ولادت. محاسبه کردن از حجاج بیت الله الحرام در سال زائرین حضرت معصومه بیشترن. زائر حضرت معصومه است. ما اگر اهتمام داشته باشیم نسبت به زوار حضرت معصومه، تکریم کردیم فاطمه معصومه رو. اگه بی‌اعتنایی کردیم، اگه کم توجهی کردیم، کم توجهی به ساعت فاطمه معصومه کردیم. همه میگن قم، قربون حضرت معصومه برم، بریم قم، بیپناه نمیمونیم، شب بیرون نمیمونیم، گرسنه نمیمونیم، در راه نمیمونیم، در راه نمیمونیم. با دوستان که رفته بودیم اردیغرب داشتیم با هم صحبت میکردیم، میاد مثلا ساختن یه این همه زمین، زمین بیت المال، حتی زمین آستانه، زمین های اوقافی وقفی، چقدر توی قم زیاده، منازل وقفی، اماکن وقفی. مثلا شهرستانی رفته بودیم، بانه بود، سردشت بود، کجا بود، شهرستانی رفته بودیم که عرضم به حضورتون اردوی هیئت که اونجا میره، اینها دوستان شب اونجا استراحت بکنن، مثلا با یه امکانات خیلی جزئی میشه یه اردوگاه درست کرد، شبیه مثلا 300 نفر 400 نفر کمتر بیشتر اسکان داد، هیچی یعنی خیلی جزئی. مثلا از قم بلند میشه یه کاروان میره، این امکانو در اختیارش قرار دادن، بسم الله. برش هستیم با دوستمون فکر میکردیم، گفتیم واقعا ما تو قم یه چنین جایی رو نداریم، یعنی قم خودش یه جاهایی رو داشته باشه زوار وقتی میان برن، خانم‌ها اینجا برن، آقایون اینجا برن، این هم امکانات استراحت کنن، گرمایش، سرمایش، هیچی دیگه نمیخواد، قضاشون هم با خودشون، یا قضاشون هم بدیم بهشون با یه قیمت مناسب. نداریم. این دیگه جزئی ترینشه. نه ما طلبه ها به این فکر میکنیم، برای این کاری میکنیم که ما یه عده زیادی هستیم در قوم. ما نمیدونم کدومی که از ویژگی ما به پیغمبر اکرم رفته، نمیدونم به امام حسن مجتبی رفته، نمیدونم طرف دشمنشه، دشمنش میده، آقا میگه خب حالا اومدی شهر ما مدینه، تو که از شام اومدی شب کجا میخوابی؟ بابا امام حسن نگران شب خوابیدن دشمنشه، حالا مهمون مایی شب کجا میخوابی؟ خواهش میکنم آقایون پاشید برید یه دور بزنید تو شهر، این شبای خاص، شب نیمه شعبان، ایام نیمه شعبان، شبای مناسبت ها، زوار و مسافرین که میان، این تابستون گرمه، اذیت میشن، جک جونور هست، پشه هست، همه چی، چه نه آبی، نه آب یخ، یه چیزی. وقتا امکانات هست، وقتی امکانات نیست میگیم آقا نیست، وقتی امکانات هست دیگه هست دیگه. ما اگر زائر حضرت معصومه رو تکریم کردیم، خود حضرت معصومه رو تکریم کردیم. زائر خانومه؟ مطالبه مردم از آستان قدس حضرت معصومه این باشه. واقعا یه قدم جدی تو این زمینه برداره. ماشاءالله هزار ماشاءالله داره. مجموعه های دیگه، مؤسسات دیگه، مراکز دیگه دارن ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن. این شبا دراش بسته است، داره هوا میخوره. خلاصه مأموریت حضرت معصومه سلام الله علیها، مسئولیت حضرت معصومه سلام الله علیها اقتضا میکنه بیشترین تکریم نسبت به این بانو بشه، نه فقط قومی ها به ویژه، چون ما مجاوریم، ما زیر سایه لطف حضرتیم، کرامت حضرتیم، ما اصلا مسئولیم به خاطر حسن و صیانت او. کل کشور باید نگاهش به قم و به حرم حضرت معصومه و به حضرت معصومه باید چیز دیگری باشه. همه دانشجوها سر دست بشکنن ما بریم قم درس بخونیم، طلبه ها سر دست بشکنن بگن ما بریم قم درس بخونیم، امکاناتمون بیشتر از همه باید قم فراهم باشه، همه بخوان زیر این چتر، زیر این سایه لطف الهی بخوان زندگی کنن. یک کسی میخواد زندگی بکنه درست حسابی، فرمود اصلا پناه به قم ببرید، روایات ماست آخر الزمان از فتنه ها پناه به قم ببرید، برید تهران زندگی نکنید، تهرانه فتنه آخر الزمان چه میشه، پناه ببرید قم. خب امکانات زندگی در قم باید فراهم بشه، مسکنش، معیشتش. خدایا به حق حضرت معصومه سلام الله علیها حق حضرتش رو بر ما حلال بگردان. خدایا معرفت به حق حضرت معصومه سلام الله علیها رو روزی ما بگردان. آمین.